سرمایه‌گذاری 24 ساعته.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر است، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر است، متخصص تهویه و تبرید.
صدای دلنشین آب روایتگر خانه است که با عشق و سلیقه ساخته اید و شیرالات مرغوب آن را به یک اثر هنری تبدیل می کند. شیرالات بریلیان تلفیق هنر، زیبایی و نوآوری است. درخشیدن هنر ماست.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار به گوش نکردی؟
با محصولات شوفاشکار گرمش کن. تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار، گرم و ماندگار.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخوای؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه نه نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
صبحتون بخیر باشه همیهنان محترم، اینجا پخش شبکه رادیوی اقتصادی، کنار شما دوستان عزیز هستیم. بریم به سراغ شنیدن یک برنامه شنیدنی و دوست داشتنی، اوصاف الاصناف، که میپردازه به پیشینه اصناف و حرفه های گوناگون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پیشرها پیشه داشتیم و پیشور، پینه دوز مهربان و پن بزن، آی پن بزن، آی پن بزن، آهنگر و مسگر و همونی، بقالی و بزازی و سرمونی، زغال فروش روسیا که میشد گرمی بخش خونه ها. همشون دوره هم داشتن یه روایت، وصفی زیبا پر از حکایت، وصفی به بزرگی روحشون، نجیبشون، اوصافی از دخل و خرجشون، نه برگشون، که هیچ وقت جدا نمیشد از شرف و وجدانشون. عزیزان همه اینجان در وصف انصاف، در صف اوصاف الاصناف.
به نام خداوند روزی رسان، خداوند گندم، خداوند نان. درود حسن فرازمند به یک که شما عزیزان جان جان جان. عرضم به حضورتون که امروز میخوام بدون هیچ مقدمه یه راست برم سراغ حکایتی از کتاب معراج و سعادت مرحوم ملا احمد نراقی که در اون اشاره به این ضرب المثل معروف شده که میگن شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. این حکایت که در ادبیات کلاسیک ما ایرانی ها به صورت یک ضرب المثل متداوله، نشون میده که از دیرباز تنورها جایگاه خاصی در زندگی اجتماعی و خصوصی مردم داشتن و از اون برای پخت و پز و از اون برای تولید گرمای فضای خونه و زندگی هم استفاده می کردن و گویا تنورهای هم در معابر وجود داشته که پس از تمام شدن پخت نون در اونها تنور گرم رو رها می کردن تا مستمندانی دوران جمع شده و شب سرد خودشون رو تا صبح به گرمای آن تنور بگذرونم و این حکایت رو به این دلیل آوردم که شما رو ببرم به عالم تنورسازی و تنورسازان که از قدیم و ندیم یکی از مشاغل پر رونق بوده و حالا حکایت ها و روایت هایی از این شغل شریف براتون نقل می کنم. جونم براتون بگه اونطور که در لغتنامه مرحوم علی اکبر دهخدا ذکر شده، پیدایش تنور به یک دوره یک جانشینی و زراعت کشاورزا برمیگرده. آری جناب دهخدا اینو یک لفظ مشترکی میون فارسی و عربی و ترکی میدونه که معنای اصلی اون محل پختن نان میشه و برخی محققهای لغتشناس واژه تنور رو متعلق به زبان مردم پیش از سامی ها و آریایی ها میدونستن. البته در گویش تالشی ها به تنور میگن تنو، در زبان کردی بهش میگن تاندور و ترکمنها بهش میگن تندر و در عوض فارس بهش میگن تنور و در دشت آزادگان به تنور میگن مخباز و خلاصه در هر شهری با لهجه خاص تنور رو به زبون میارن و این یعنی که این واژه ریشه در فرهنگ عمیق همه اقوام و ملیت‌های فارسی زبان داره و همه به نوعی از تنور در زندگی خودشون بهره خاص می‌بردند و اونطور که ژان باتیست تابرنیه سیاح و بازرگان معروف فرانسوی در کتاب سفرنامه‌اش نوشته و در سال 1331 با ترجمه ابوتراب نوری یا نظم الدوله به فارسی منتشر شده، تنورسازی در دوره صفویه در اصفهان رونق داشته و تنور ظرف بزرگی بود که از خاک رس مخصوص کوزه‌گری ساخته و پخته می شده و در اون روزگار هم ساختن تنور به عهده بانوان بوده و در هر محله چند زن کمک می کردند و برای همسایه خودشون تنور می ساختند و می گن که در شهرستان ارومیه تنورسازها با هم خیشاوندند و تنورسازی های این شهر در محله به نام تندیر چیلر سکونت داشتند و این محله هنوز هم به محله تنورسازهای ارومیه شناخته میشه و اهالی این محله اکثرا تنورساز بودند و عموما ساخت تنور را از نسلی به نسل دیگه منتقل میکردند و یک پژوهش هم که توسط عالی جناب فرهنگ سلیمی معید برای دانشنامه اسلامی انجام شده نشون میده که از قدیم و ندیم در هر شهر و ولایتی محله و گذری به نام محله تنورسازا وجود داشته و اختصاص داشته، از جمله محله تنورسازی تهران که حکایت جالبی داره که در ادامه براتون شرح میدم. و البته درباره محله تنورسازهای ارومیه هم انشالله حکایت و روایتی براتون دارم. عرضم به حضور انور یک یک شما در خیابون 15 خرداد یا همین بازار امروزی یک کوچه هست که اسمش کوچه سرپودک، احتمالاً بعضیاتون این به این کوچه برخوردید. و برخلاف اسمش در این کوچه تنگ و باریک خبری از ماهی و پودک و اینجور چیزا دیده نمیشه. اینجا محله است که در روزگاران قبل و تهران قدیم عده‌ای به کار تنورسازی مشغول بودند. توی این کوچه و بعد از عبور از مسجد معروف بهبهانی یک مغازه‌ای متفاوت با بقیه مغازه ها هست که روی تابلوی اون نوشته تنورسازی فرد حسینی. و گوشی از این مغازه حاج اسماعیل تنورساز 86 ساله زندگی میکرده و کار میکرده که خاطرات بسیاری درباره روزگار تنورسازی و تنورسازان این کوچه به یاد داشته، خاطراتی که بخشهایی از اون رو در گفتگو با مجله مهر در میون گذاشته و گفته که پدرش حاج محمد از معتمدین همین محل و مسئول مسجد بهبهانی بوده. حاج اسماعیل گفته که من بچه که بودم این تنورسازی توسط پدرم توی کوچه سرپودک بازار فعال بود و بعد از او هم خودم مسئولیت این مغازه رو به عهده گرفتم. اون موقع ها تنورها رو برای افراد خاصی یا نونوایی ها یا مثل نونوایی بازار دروازه و یا نونوایی هایی که مثلا کارشون خشکپزی بود مثل خشکپزی حاجری آقا یا نونوایی های پامنار که مسئولش با آقا سید علی خان بوده برای اونها میپختیم و یا برای زرتشتی ها که مراسم نونپزون و نزوی نون داشتن که ما براشون تنور درست میکردیم. و خلاصه من تنورهای زیادی برای مردم ساختم. و اینکه حاج اسماعیل دفترچه خاطرات دوران تنورسازی خودش و پدرش در کوچه سرپودک بازار تهران بوده که متاسفانه با خبر شدیم چراغ مغازه او هم این روزها خاموش شده. و یکی دیگه از کسانی که در این محله و کوچه سرپودک به شغل تنورسازی مشغول بوده و هست میگه که کوچه سرپودک راسته تنورسازها بوده و همیشه شاطرهایی که میخواستن یه نونوایی رو راه بیندازن یه سر میرفتن سراغ کوچه سرپودک و یه تنور گلی میخریدن رو اون رو روی الاغ میذاشتن رو دو نفری یا سه نفری اون رو این ور اون ورش رو نگه میداشتن روی الاغ تا سر خیابون جباخونه می بردن. خیابون جباخونه همین خیابون 15 خرداد یا بعدش اسمش بوزرج مهری و می بردن توی خیابون و از اونجا با درشکه یا یه وسیله دیگه تنور رو حمل می کردند و می بردن برای به اصطلاح نونوایی خودشون نصب می کردن. اونطور که حاج مصطفی امیری از بازماندگان نسل قدیم تنورسازهای تهران در گفت گو با نشریه تلگراف خونه و از مطرح کرده گفته که از نسل قدیم تنورسازان بازار تهران فقط 3 نفر باقی موندن که یکی از اونها منم که 67 سال سن دارم و تنورهای دستساز من حتی به دبی و لس آنجلس هم صادر میشه. و 2 نفر دیگه تنورسازها یعنی حاج اسماعیل فرد حسینی و جعفر تنورساز توی این کوچه به کار تنورسازی مشغولیم و اونطور که من در جریانم، تنورسازی از سال 1300 یعنی 103 سال قبل در این کوچه جریان داشته و پدرم از سال 1324 تنورسازی رو در این کوچه یعنی کوچه سرکولک بازار تهران شروع کرد. براتون بگه که حاج مصطفی امیری تنها تنورساز باقی مونده در راسته تنورسازی های کوچه سرپولک بازار تهران خاطره جالبی هم از پدرش تعریف میکنه و میگه اون قدیم ها تنورها رو با دست جابجا میکردن و وقتی تنوری خشک میشد پدرم چهار نفر از حمالهای قبیله کر بازار رو صدا می‌زد تا اونو بلند کنند و روی گاری بگذارند و موقع پایین کشیدن تنور هم به همین مقدار افراد احتیاج بوده و صبح زود تنور خشک شده رو به محله نونوایی با گاری یا الاغ یا اسب حمل می‌کردیم و می‌بردیم و نصب می‌کردیم و برمی‌گشتیم. البته حالا تنورسازها تنورها رو تناپیچ می‌کنند و با جرثقیل بلند می‌کنند و به محله نونوایی‌ها می‌برند و اساساً کار تنورسازی اونقدر سخته که خیلی از تنورسازهای قدیمی عطای اونو به لقاش بخشیدند و دیگه این کار رو انجام نمیدند و شغل خودشون رو عوض کردند و حالا جای تنورسازی‌های قدیمی رو مغازه‌های لباس فروشی و پلاستیک فروشی گرفتن و روزگاری که تهران 3 میلیون جمعیت داشت 5 تا تنورساز در این راسته کار میکردن و حالا با 15 میلیون نفر جمعیت فقط یکی دو تا تنورساز در این بازار مشغول کار هستن و برخی وقتها خبر میرسه که نانوایی های ایرانی شرق کشورمون برای دستیابی به یک تنور به محله تنورسازهای کابل میرن و خودشونو به منطقه شهرآرای شهر کابل میرسونن و همون کوچه‌ای که به نام کوچه تنورسازی شهر کابل و افغانستان معروفه و میگن قدمت تنورسازی در اون کوچه کابل هم بیش از 80 ساله و قبل از اون هم در کوچه مندوی در مرکز شهر کابل تنورسازی وجود داشته، کوچه که در دو طرف اون همیشه تنورهای گلی ساخته شده در معرض آفتاب گذاشته می شده و یکی از بازارهای خوب و شلوغ برای خرید و فروش انواع تنور به حساب می آمده که خیلی از شهرهای شرق کشورمون می رفتن از مرز خاص به کابل و تنورها رو از کابل می آوردن به شهر خودشون و براشونم این کار مقرون به سرکه بوده. عرضم به حضورتون که توی خیابون کرامت مشهد هم در بازاری که محل فعالیت انواع مغازه‌های پرسرصدا و جوشکاری و اینجور چیزاست، فقط یه مغازه است که هنوز به کار تنورسازی اختصاص داره. مغازه‌ای که توسط شخصی به نام آقا کریم نجفی اداره میشه و میگه که دیگه پدرم رمقی برای درست کردن و وردادن گل تنورپزی نداره، چون نیاز به لگدمالی و وردادن زیاد داره گلش، و حالا رمقی برای این کار نداره و من هم رمق زیادی برای این کار ندارم و بیشتر مشتریهای ما هم نونواها هستند و از گوشه و کنار مشهد و شهرهای اطراف میان و به ما سفارش میدن. اما ماجرای تنورسازی های ارومیه شنیدنی تر از همه گذرهای تنورسازی کشوره و از کوچه و محله و گذری که روزگاری نچندان دور همه افرادش و خانواده‌هاش به کار تنورسازی مشغول بودن، الان این روزا تعداد اندکی باقی موندن و از محله‌ای که به گفته اداره کل گردشگری آذربایجان غربی بیش از 200 سال خدمت تنورسازی داشته، فقط چند کارگاه نیمه فعال تنورسازی باقی مونده. این محله که از حدود 200 سال پیش به تندیر چیلر یعنی تنورسازی معروف بود، اکنون به گذر و معبری و بازاری برای دیگر مشاغل شده و دیگه از اون 70-80 تا تنورساز این محله خبر چندانی نیست و فقط 2-3 تا تنورساز تو این محل فعالند و ماشین‌های صنعتی پختنون دیگه دارن کم کم جای تنورهای قدیمی رو میگیرند و دیگه سنت قدیمی تنورسازی کم کم داره برچیده میشه. زلفری پیرمردی که هنوز دلخوش و مشغول به کار تنورسازی در این محله ارومیه است به یک خبرنگار محلی در ارومیه گفته که افول تنورسازی در این محله تقریبا 100 نفر رو بیکار کرده، در حالی که بسیاری از گردشگرهای خارجی ترکیه که به این کوچه میان حسرت چنین تنورهایی رو میخورند و میگن این محله میتونه به موزه صنعتی تنورسازی تبدیل بشه. به گفته زلفلی که پدر و پدر بزرگش هم در این کوچه به کار تنورسازی مشغول بودند و تا همین چند سال قبل هم از شهرستانهای تسوج و شبستر و تبریز و مهاباد و از کشورهای آلمان و ارمنستان و عراق و ترکیه و جمهوری آذربایجان و روسیه می اومدن و تنورهای ما رو می خریدن. یکی از کارشناسهای اداره کل گردشگری آذربایجان غربی هم گفته که ثبت ملی صنعت سنتی تنورسازی ارومیه در دست پیگیریه و دیر یا زود این کوچه تنورسازی ارومیه تبدیل به موزه تنورسازی استان آذربایجان غربی خواهد شد. جونم براتون بگه با اینکه فرصت چندانی برام باقی نمونده براتون بگم که این روزها تعداد انگشت شماری در بازار بروجرد هم مشغول تنورسازی هستن که محمد لعلی یکی از اونهاست که میگن او حالا تنها میراثدار تنورسازی استان لرستان و بروجرده که علیرضا سلیمانی محبت کرد و سلسله عکس‌های از روند تنورسازی او گرفته و در سایت شهر بروجرد گذاشته که واقعا تماشایی است. اما یکی از تنها ترین تنورسازهای تبریز هم این روزها عمو صادق نام داره که 70 سال داره و از 20 سالگی کار تنورسازی رو در تبریز شروع کرده. او هم کارگاهش زیرزمین خونشه و خاک رس رو برای تنور خودش یا تنورهایی که میخواد بسازه از شهر خواجه میخره و با وانت بار میکنه و میاره و به گفته خودش شاید 10 تا 20 هزار تا تنور تا حالا ساخته و تحویل مردم داده. و به همین طریق که پیش بریم میبینیم در اصفهان، کرمان، کرمانشاه، زنندج، همدان، قزوین و خیلی از شهرهای دیگه افرادی در کوچه پس کوچه ها و محله ها و راسته هایی از اون شهرها از دیرباز مشغول حرفه شریف تنورسازی بودند. خب عزیزان عزیزم، الهی که حسن فرازمند فدای یک یک شما بشه که اینطور ساکت نشستید و به حکایت ها و روایت های شغل تنورسازی در طول تاریخ دارین گوش میدین. انشاءالله تا فرصت دیگه و حکایت ها و روایت های دیگه از یک شغل دیگه همه شما رو به خداوند روزی رسان می سپارم. خدا یار و نگهدارتون با.
جذاب و شنیدنی بود پیشینه یه شغل تنورسازی که در برنامه اوصاف و الاصناف هم دیگه شنیدیم. قصه ها و حکایت های جذابیه. توصیه میکنم که این برنامه رو گوش بدین و دنبال بکنین. اما بریم سراغ برنامه آقای سپرده، کوتاه اما شنیدنی و شما هم خیلی دوستش دارین. موضوع امروز برنامه آقای سپرده، وام 40 همتی به خود رو سازانه.
محیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک سرسپرده.
نه آقا چی داری میگی؟ نه
باشه باشه گرفتم. زد آب، زد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، زد آب، زد زنگ و اینک آقای سپرده.
دوره فشرده بازیگری، اجرا، گویندگی، کارگردانی، دکوپاژ، کولاژ، مولاژ، شوفاژ در آکادمی هنری سپرده آرت ریاکت.
پدر، آیا در این معرکه ی آتش گرفته از
کینه و خشم؟ ادامه بده، از نقش بیرون نیا.
چشم پدر. ولی آیا نمیبینی که دروازه های کینه و خشم گشوده رو به دوزخ، تمام جهنم را برای من به ارمغان آوردند؟
از نقش خارج نشو، بذار نقش ازت رد بشه. نقش رو باید بخوری، باید هضم کنی، باید طوری بشه که نتونی تشخیص بدی الان بیمحل در نقش فرو رفته یا نقش از بیمحل رد شده. گرفتی مطلبو؟
بله گرفتم استاد، گرفتم.
خب زنگ اول تموم شد، زنگ دوم چی داشتی؟
دیالوگ استاد.
خب اول اینو بهت بگم که دیالوگ فرزند مونولوگه.
نه چرا؟ چطوری؟
چرا؟ یعنی چی چرا؟ دیالوگ فرزند مونولوگه. اینو ارسطو گفته، افلاطون براش دست و جیغ و هورا کشیده، اینو خطیبان بزرگ گفتن، اینو نمایش میگه، اینو من دارم میگم. الان حرفی اعتراضی داری؟
نه استاد، من کی باشم که بخوام روبروی شما ارسطو، افلاطون، نمایش، تئاتر، خطیبان بزرگ و اینا واسم و ارزندام کنم؟
آها این شد. یاد بگیر وقتی بزرگتر حرف میزنه ساکت باشی و گوش بدی تا بتونی 4 تا حرف علمی به اندوختاد اضافه کنی.
چشم استاد، اگه یه موقع مثل الان بنده حرفی زدم رفتاری کردم خلاف رسم هنر، شما بزرگی کنید و بزنید تو دهن مهندس آه تا حساب کار دستم بیاد.
وقت جلسه محدود، حجم مطالب زیاد و فرصتها کوتاهه.
حق با شماست قربان.
هم استاد بگید.
حق با شماست استاد.
در دیالوگ یا دیالوگ دو نفر یا چند نفر با هم گفتگو میکنن، صرف نظر از این که چه کسی درست میگه چه کسی نادرست. اصلا دیالوگ کاری به درست و نادرست نداره. بگو چرا؟
چرا؟
برای این که تا بیان افلاطون رو سنجش کنن تا برای ارسطو اشعاریه صادر کنن. او کی میره این همه راهو؟
اگه دیروز گفته بودید خودم میرفتم و خفتشون میکردم و میوردمشون.
آقای محترم، اینجا یه محل فرهنگی هنری خانوادگی، رعایت کنید آقای بی محل.
نوکرتونم. چیز ببخشید، نوکرتان هستم ای بزرگوار.
باشه، الان میخوایم یه متن مدرن رو با